دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل نظام آموزش پرورش است.
دقیقاً.
تربیت دانشجو معلمان در کل کشور بر عهده دانشگاه فرهنگیان هست. همین تعداد دانشجو معلمی که ما الان داریم نزدیک به همین تعداد دانشجو معلمان الان اگر فارغ التحصیل بشوند موظف هستن چند میلیون دانش آموز رو همین الان تربیت کنند و آموزش بدن. متاسفانه علی رغم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان وظایفی رو بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده. خود مقام معظم رهبری حضرت آقا بالای چندین بار تذکر دادن به دستگاه‌های اجرایی که آنچه که دانشگاه فرهنگیان نیاز دارد در اختیارشون قرار بدید.
یعنی تو من یه مثال دیگه بزنم که مربوط به دکتر ابراهیم نمیشه. ما همینجا رئیس دانشگاه پیام نور مجله گفتگو بود بحثی دانشگاه پیام. خب اونجا میگه مثلا ما 10-12 هزار
بله من
نیروی مازاد داریم.
بله توضیح میدم.
دانشگاه فرهنگیان توی این مضیقه باشه یا وزارت آموزش پرورش توی این مضیقه نیروی انسانی باشه. ما برنامه قبلیمون هم همین بود دیگه، بحثی آموزش پرورش و چالشایی که توی این مضیقه باشه، بعد یه دانشگاهی 10-12 هزار نیروی مازاد داشته باشه. خب میگیم آقا اینا رو باید بالاخره قربالگری بشه اون آدمایی که به درد تعلیم و تربیت میخوان، ولی بالاخره از بین این 10-12 هزار یک سومش که میشه جذب کرد.
ببینید
چرا این اتفاقات نمیفته.
ببینید متاسفانه بخشینگری در دستگاه ها متاسفانه وجود داره. مقاومت اون در حال که آموزش پرورش اصلا اینجوری فکر نمیکنه. همین دانشگاه فنی حرفه‌ای که الان وجود داره اینا مراکزی که متعلق به آموزش پرورش بود.
از آموزش پرورش
بله. ولی آموزش پرورش اینجوری نگاه نکرد. تصمیم گیری به اصطلاح نظام بر این شده بود که این مجموعه
بره وزارت علوم،
در اختیار وزارت علوم قرار بگیره. همه رو با همه پرسنلش با همه فضاها و همه امکانات رو در اختیار قرار داده. خب در اون زمان این نیاز بودش. الان دانشگاه فرهنگیان با مشکل مواجه هستش. ما نسبت فضاهای فیزیکیمون بسیار، ما از این جهت بسیار فقیر هستیم در این قسمت، در حالی که دانشگاه
من دیگه مصداقش خودم هم دیگه دختر من انصراف داد گفت من گفت من بابا از یه مدرسه بزرگ و خوب رفتم توی مدرسه کوچولو به عنوان دانشگاه، گفت من نمیتونم ادامه بدم اونجا.
بله من عرض کردم دانشگاه، مثال میزنم، حالا دانشگاه پیام نور فضاهای بسیار زیادی داره که میتونه در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار بده.
دقیقاً.
مراکز
من بعضی از شهرستانا، من خودم دانشگاه فنی حرفه‌ای هم دیگه، بعضی از شهرستانا میرم الا ماشاءالله فضای مازاد دارین.
بله.
که این فضای مازاد بالاخره حامل های انرژی هم مصرف میکنه دیگه.
بله
برق میخواد، نگهبان میخواد، امکانات این شکلی. یا دانشگاه پیام نور.
بله.
من رفتم مثلا توی یکی از این شهرستانای استان فارس بازدید کردم، دیدم یه دانشگاه درش بسته است کلا.
بله.
یعنی این ساختمون و درش رو بستن رفتن یه جای دیگه که گفتن اینجا مناسبه، یه جای دیگه ساختمون ساختن اونجا دارن ادامه تحصیل بچه ها اونجا داره انجام میشه. یعنی فضای مازاد درش بسته.
بله.
در همین مجموعه وزارت خانه حالا علوم، وزارت آموزش پرورش، وزارت بهداشت هم از این فضای
شکل
ولی استفاده
دانشگاهی
جهاد دانشگاهی.
آقای دکتر عرضم به حضور شما تو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که در اختیار دانشگاه های علمی کاربردی بسیارشون دراشون بسته شده.
بچه داشتون من تحسن کنم یه جایی تجمع
دانشگاه علمی کاربردی دراشون بسته شده. آره. دانشگاه فرهنگیان یک زیست شبانه روزیه. ساختار دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه دیگه متفاوته.
پویاترین دانشگاه کشور هستش به نظر من.
ما بهترین دانشجوها از نظر فرهنگی، از نظر تربیتی به صورت شبانه روزی آموزش بدیم. آقای دکتر نکته عجیبش، من دانشگاه فرهنگیان آقای دکتر نزدیک 100 هزار دانشجو معلم داره. نزدیک 100 هزار.
100 هزار در کل کشور.
فقط دوره کارشناسی غیر از ماده 28 و بحث‌های دیگه.
ماده 28 میشه چی؟
مهارت آموز.
مهارت آموزا. یعنی یه سریایی که حالا مدرک گرفتن میان یک سال پیش ما آموزش میبینن.
الان پس 100 هزار ماده
نزدیک 100 هزار
بله سرانتون چقدره؟
آید تو ما سرانه ما هیچ سرانه‌ای از بودجه عمومی نداریم.
یعنی از وزارت آموزش پرورش میگیریم.
بله یه بحثی هستش که بحث بودجه تخصصی اختصاصی هستش. تو بحث دانشجو معلمان هستش، اما ما هیچ سرانه‌ای نداریم. نکته جالبش اینه آقای دکتر، در بحث آموزش پرورش تنها دانشگاهی که حتی یک واحد خوابگاهی متأهلی نداره. یک واحد خوابگاه متأهلی نداریم. ما 100 هزار دانشجو، حضرت آقا همیشه تاکید داشتن در بحث
ازدواج،
در بحث جوانی جمعیت، در بحث فرزندآوری. خب بسم الله، دانشگاه فرنگین 100 هزار دانشجو معلم استخدام هست، آمادگی ازدواج داره. شما فضا و فرایند و امکانات رو فراهم کنی، حداقلش اینه که به همون اندازه‌ای که وزارت علوم، ببینید ما الان نزدیک 50 هزار فارغ التحصیل دانشجو معلم داره میره دوره کارشناسی، وزارت علوم حد اکثرش دو برابر این عدد باشه.
هر سال چه تعداد فارغ التحصیل میشن؟
ما نزدیک هلوهوش بین 20 تا 30 هزار
هر سال فارغ التحصیل.
حالا بسته به نوع
ورودی هم همین حدود 20
ورودی داره. هم ما نزدیک 30 هزار. ما غیر از اون، ببینید ما آزمونی که گرفته میشه همه اون کسانی که تو اون سیستم قبول شدن گزینش میشن، حالا آقای دکتر ابراهیمی دقیق‌تر میتونن توضیح بدن، میان تو یه سیستم ما، یک سال باید تحت آموزش دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرن برای اینکه آمادگی داشته باشن وارد کلاس بشن.
تشکر می‌کنم آقای دکتر.
بله خدمتتون بله.
هستم. این حق دانشجو معلم رو تضییع نکنیم، تلاششون رو بگن.
من درسونم که من حالا دقیقاً یا خاطرم نیست که این شماره جلسه رو دقیق یادم مونده باشه، پیدا هم نکردم. فکر کنم جلسه 589 شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در خصوص کیفیت بخشی و ضابط بخشی به دانشگاه فرهنگیان جلسه
879
بله جلسه بود و اصلا وزارتین آموزش و پرورش رو علوم و تحقیقات مکلف شدن در اون جلسه که به اصطلاح مصوب شد که اینا بحث ضابط بخشی و کیفیت بخشی به دانشگاه فرهنگیان رو انجام بدن. اما همونطور که میدونید فضا در اختیار دانشگاه قرار نگرفته. حالا قرار نگرفته، ما حالا در جریان در استان تهران یه فضایی در دماوند مثلا اختصاص داده وزارت به اصطلاح دانشگاه فرهنگیان که هنوزم راه اندازی نشده. اما این
در دماوند من اون مجموعه که آموزش کشاورزی بوده قبلا، درسته؟
ببینید آقای دکتر، ما تو بحث دانشگاه فرهنگیان با توجه به شرایطی که داره تمرکزمون روی مراکز استان هاست، به دلیل اینکه خب هزینه های مختلفی وجود داره، بحثی از این دست وجود داره، زیست شبان روزی هستش. بله. تمرکز ما روی مراکز استان هاست. تو بحث فضاهای فیزیکی آقای دکتر، همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان برنامه رو مکلف کرده.
بله.
سازمان برنامه رو مکلف کرده. وزارتخونه هایی که دانشگاه های علمی کاربردی داشتن رو مکلف کرد، همه دستگاه ها رو مکلف کرده همه امکانات رو در اختیار دانشگاه فرنگیان قرار بده. ما ما تو ببینید ما بعضی از جاها حتی ابتدایی ترین امکانات ورزشی هم در اختیار ما قرار نمیگیره. اینا بحثای خیلی جدی هستش که بایستی بهش توجه بشه.
تشکر میکنم جناب دکتر ابراهیم، در خدمت جناب عالی هستیم. من باعث دیگه هم من توی جستجوی کردم یه مقداری قبل از برنامه مطرح میشه که حالا بالاخره جز چالش های شاید بگیم دانشجو معلمان باشه، بحث این که یه سری فشارهای روی روانی هم به دانشجو معلم میاد. حالا بالاخره درسته اومده وارد سیستم آموزش پرورش شده، یه 4 سالی درس میخونه، وارد کلاس میشه، ولی اینا خب تو جانماییشون، توی نمیدونم ادامه خدمتشون، توی اینکه چقدر مهارت لازم رو کسب میکنن که بعدا بتونن در فضای آموزش پرورش به خدمت ادامه بدن، یه بحث بوروکراسی اداری مطرح میشه توی فضای مجازی. من دیدم که یه نگرانیایی دارن بالاخره دانشجو معلم ها که آقا مثلا توی این مسیر که میخوای مثلا فلان کار رو انجام بدی چقدر زمان میبره و چقدر توی این بوروکراسی اداری گیر میکنن اینا. رو بحث اینها چه اقدامی مرکز نظارت انجام بده و برای بهینه‌سازی این مسیر اقدامات و فعالیت‌ها و کارهای دانشجویان چه اقداماتی انجام میشه؟
عرضم به حضور مبارک شما و شنوندگان عزیز، دانشگاه فرهنگیان مستحضرید، روال‌ها و فرایندهاش به گونه‌ای ترتیب داده شده که کمترین درگیری رو دانشجو با فرایندهای کاری داره. ما تقریبا قریب به 100 واحد آموزشی در سراسر کشور داریم.
بله.
که این واحدهای آموزشی دسترسی تام دارن به جریانهایی که دانشجو باش مواجهه داره، هم از دانشجویی، پژوهشی و کارهای آموزشی و امثال این مسئله و همینطور بحث زیست شبانه‌شون که زیست بوم خاص خودشون رو داره. منتها یه سری ارتباطاتی دارن. ما وقتی به دانشجو معلم نگاه میکنیم، یک وجه دانشجو معلم، معلم به استخدام درآمده در حال شکل‌گیری هویت حرفه‌ای در آموزش و پرورشه، یعنی بورس آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگ. اینها از یک بازه زمانی به بعد که در واقع بعد از سال دوم وارد عرصه کارآموزی و کارورزی میشن، تو اونجا ارتباطشون با بدنه وزارت آموزش و پرورش از حیث ارتباط حرفه‌ای برقرار میشه.
از سال سوم این اتفاق میافته دیگه.
بله بله، از سال سوم وارد
ترم چهار
رو میشه. بله میشه سال سوم، درست میفرمایید. وقتی وارد بدنه آموزش و پرورش میشن برای کارآموزی و جریان تقویت بین در واقع دانش آموخته شده و موقعیت واقعی، اینها درگیری های ذهنیشون زیادتر میشه. یعنی در واقع آنچه رو آموختن باید در میدان عمل پیاده سازی بکنن. این یه درگیری ذهنیه، یعنی خود حرفه‌ایشون رو به چالش میکشن، اون چیزی که آموختن با این یه درگیریه. اما یه درگیریشون درگیری ذهنی دیگه موضوع در واقع پرداخت هاییست که انجام میدن یا کسورات دانشجویی. این کسورات دانشجویی دانشگاه درگیر این مسئله نیست، این وزارت آموزش پرورشه، چون اینها حقوق بگیر وزارت آموزش پرورش هستن. حقوق بگیر وزارت آموزش پرورش تمام کسوراتش در خود وزارت آموزش پرورش انجام میشه.
و این اتفاق به نظرم اتفاق خوبی نیست که در دانشگاه‌های دیگه یارانه قضا میگیرن و نمیدونم یارانه فلان میگیرن، دانشگاه شما ظاهرا ندارید.
دوستان استدلالی میکنن، خب. میگن که در دانشگاه‌های دیگه دانشجو وجود داره، در دانشگاه فرهنگیان دانشجو معلم یعنی کارمند وجود داره. این دانشجو معلم از یک پایه حقوقی مدرسه تحصیلی
حساب
نمی‌کنه.
دنیا میگم اینجوری حساب نمی‌کنه. میگم این در دنیا آینده رو بسازه،
بله،
این قرار تربیت بکنه آینده رو.
در دنیا متفاوته. لذا یه بخشی از وجوهات دریافتی دانشجو معلم بابت آنچه رو که باید حوزه‌های دیگه به فکرش باشن از اونجا پرداخت میشه. این مسئله همونطور که فرمودید یه مقدار بار فکری ذهنی یا مثلا
برای دانشجو ایجاد
روانی برای بچه ها ایجاد کرده. منتها یه مسئله که وجود داره، در دانشگاه مراکزی رو در حوزه روانشناختی و مراکز مشاوره‌ای وجود داره که مثل سایر دانشگاه ها خدمات ارائه میکنه و رفتارهای این تیپ رو میتونه در واقع مدیریت بکنه. منتها مسئله‌ای که وجود داره میتونیم بهش از یه بعد دیگه هم نگاه بکنیم. دانشجو معلم بیشتر دغدغه ایفای نقش داره، چون خودش رو باید پیدا بکنه. خودش ما در تمام نظام‌های دانشگاهی اگر ملاحظه بفرمایید، دانشجو آموزش داده می‌شود، تربیت می‌شود به کدام مقصد؟ بازاری که نامعلومه. در دانشگاه فرهنگیان قصهش فرق می‌کنه. دانشجو به مقصد معین، الان هر کدوم از دوستانی که در جلسه حضور دارن منطقه مقصدشون معلومه، منطقه خدمتشون مشخصه، لذا باید خودشون رو آماده بکنن وگرنه دچار نقصان اون هویت حرفه‌ای میشن. لذا شاید یکی از دغدغه‌هاشون که از سالی می‌فرمایید این وجه باشه.
تشکر می‌کنم از جناب دکتر ابراهیمی، رئیس مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم در خدمت اساتید عزیزمون هستیم از دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشجو معلمان عزیز و به بحث چالش‌های پیش روی دانشجو معلمان می‌پردازیم.
ما اگر ماه رمضانی را گذراندیم، شبهای احیایی را گذراندیم، روزهای متوالی را گذراندیم، بعد از ماه رمضان در دل خودمون احساس کردیم که دیگر بر شهوات خودمون بیش از پیش از ماه رمضان مسلط هستیم، بر عصبانیت خودمون از سابق بیشتر مسلط هستیم، بر چشم خودمون بیشتر مسلط هستیم، بر زبان خودمون بیشتر مسلط هستیم، بر اعضا و جوارح خودمون بیشتر مسلط هستیم و بالاخره بر نفس خودمون بیشتر مسلط هستیم. می توانیم جلو به نفس اماره رو بگیریم. این علامت قبولی روزه ما.
مرحوم شهید مطهری مرد دانشمندی بود، مرد متفکری بود، عالم بود، واقعا فیلسوف بود، فقیه بود، به مسائل فکری تسلط کامل داشت. این خصوصیات در این بزرگوار بود، لکن اون خصوصیت خیلی مهم و ویژگی ایشون این بود که هم تولید فکر میکرد هم نشر فکر میکرد. نشر فکر خیلی مهم. این بزرگوار آرام آرام نمی نشست، آرام و قرار نداشت. ما دیده بودیم در ایشون دائم در فکر بود، دائم دغدغه داشت که فکر درست را، فکر متقن و عمقی را نشر بدهد بین مخاطبان خود. و یک جهاد نرم‌افزاری به تمام معنا رو ایشون شروع کرده بود در طول سالیان متمادی.
خب دقایق پایانی برنامه ما هست، فرصتمون رو به اتمام هست. از آقای دکتر عالمیان خواهش میکنم که اگر توصیه‌ای نکته‌ای خاصی دارید که به همکارانتون، به دانشجو معلمان، به این 100,000 دانشجویی که در دانشگاه فرهنگیان دارن تحصیل میکنن، به اولیا، به مربیان، به دوستان دیگه، اساتیدی که در مجموعتون هستن، این توصیهاتون رو بفرمایید.
عرضم به حضور شما که خب حضور در دانشگاه فرهنگیان یک افتخاره، به این دلیل که این دانشجو معلم قرار 30 سال بچه های این کشور رو تربیت بکنه. بنابراین هر دانشجویی که از ابتدا وارد سیستم آموزش پرورش و وارد دانشگاه فرهنگیان می شود باید به خودش ببالد. دانشگاه فرهنگیان دانشجوهایی که تو این سیستم قرار گرفتن بهترین ها هستن آقای دکتر، از نظر فکری، از نظر تربیتی، از نظر معرفتی، از هر لحاظ سلامت هستن، هم جز نخبگان هستن. قوی ترین ها الحمدلله الان وارد دانشگاه فرهنگیان دارن میشن و خدا رو از این جهت ما شاکر هستیم. تنها دغدغه ما اینه که وزارتخونه های دیگه، مراکز دیگه بخشینگری نکنن. موضوع پول دولته، یک بازه زمانی در یک جای دیگه هزینه شده، الان نیاز به این هستش که در اینجا هزینه بشه و این در اختیار اینجا قرار بگیره. از این ما الان در همه حوزه ها آقای دکتر عالی هستیم، در بحث فرهنگی، در بحث تربیتی، در همه حوزه ها، دوره های مختلف، دانشجو معلمان فعال، درگیر، خوشحال. این مسئله حل بشه ما دانشجو فرهنگی.
متشکرم آقای دکتر. جناب بهرامی در خدمتتون هستیم، توصیه‌ای به دوستانتون، همکارانتون.
حالا به عنوان حسن ختام یه نکته‌ای بنده دیروز گفتم، مطالعه کردم، شما هم الان گفتید، این بحث کم بوده فضا که راجع به صحبت کردیم، حدودا الان این چیزی فراتر از بین وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش شده. من دیروز داشتم مطالعه می‌کردم، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی راجع به کم بوده فضای خوابگاهی، شما راجع به فرزند خودتون راجع به فضای آموزشی گفتید، دانشگاه فرهنگیان الان فضای خوابگاهی هم این مشکل رو داره. ولی واقعا بنده خودم به عنوان دانشجو معلم مجموعه دانشگاه فرهنگیان رو تو این زمینه مظلوم میدونم، چون هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. ما مطالبه هم کنیم بندگان خدا،
آره، پیگیری کنن، شما
لازمه که سایه رو بزرگ کنن. حالا حرفم چیه؟ حرفم اینه که کار به جای رسیده که مثلا توی این زمینه فضای خوابگاهی، فضای آموزشی دیگه فراتر از دانشگاه فرهنگیان رفته و ان شاءالله عزیزان به اون مصوبه و اون سیاست‌های کیفیت بخش دانشگاه فرهنگیان که توی جلسه 879 مصوب شد حتما عمل کنن.
متشکرم. جناب ویسی در خدمتیم، یک دقیقه.
سلامت باشید. بنده هم اینو بگم که امیدوارم با توجه به توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری در خصوص دانشگاه فرهنگیان که همواره توصیه کرده به مسئولین از شخص محترم رئیس جمهور تا وزرای محترم، ریاست دانشگاه، همه مسئولینی که بالاخره دستشون میرسه کمک کنن دانشگاه فرهنگیان و مشکل دانشگاه فرهنگیان حل شود، مشکلات دانشگاه فرهنگیان حل شود، مشکلات تعلیم و تربیت حل می شود، مشکلات تعلیم و تربیت حل شود، مشکلات معلمان حل می شود، مشکلات معلمان حل شود، جامعه ای آباد خواهیم داشت
انشاءالله. انشاءالله من یه خاطره هم بگم. آقای دکتر ابراهیمی، آقای دکتر عالمیان، شما به عنوان مدیران دانشگاه فرهنگیان، رئیس دانشگاه هوسی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای، رئیس جدید که اومد، من اولین چیزی که بهش گفتم این بود، گفتم ببین آقای فلانی اینقدر هی پیگیری این مثلا فلان قسمت رو بده با آموزش پرورش یا نده با آموزش پرورش، اون موارد اختلافی دانشگاه وزارت آموزش پرورش و دانشگاه فنی. گفتم ایشون عرض شد رفتم خوش شد شما اومدی، شما مگه بخوای درگیر این دعواها بشی خلاص من روز جدی واقعا میفته و بهتره که بالاخره دو تا مجموعه است مربوط به کشور، مربوط به حوزه آموزش کشور، مربوط به حوزه پژوهش کشور، بهتره که بالاخره این توافق انجام بشه. مثلا حالا من مثلا آموزش کشاورزی دماوند رو گفتم، چقدر این رفت اومد حقوقی برو حقوقی ریاست جمهوری نمیدونم فلان، جلسات مختلف برگزار شد که آقا این فضایی که این آموزش کرده است چقدرش برای آموزش پرورش باشه، چقدرش برای مجموعه دانشگاه فنی باشه. انشالله که مدیران ما از این بخش نگری
صحبت شما که سی ثانیه معلمان که فرمودید، معلمایی که از دانشگاه فرهنگیان به اصطلاح فارغ التحصیل میشن یک مقداری سطحشون پایینه، من اینو گله میکنم چون که
مهارت لازم رو برای سر کلاس پیدا نمی کنم.
اتفاقا ما دانشجو معلمانی که از فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان هستن نسبت به معلمانی که از سیستم های دیگه جذب میشن بسیار بسیار باسوادتر هستن، بسیار بسیار آگاهتر هستن و امیدواریم روزی برسه که تمام سیستم جذب وزارت آموزش و پرورش از مسیر دانشگاه فرهنگیان باشه که غیر از این ما دچار مشکل خواهیم شد.
آقای ابراهیمی در خدمتیم. خیلی کوتاه.
خب جا داره ما در آغاز هفته سرآمدی آموزش هستیم. عرض ادب بکنیم محضر استادان عزیز سراسر کشور، کسانی که در دانشگاه فرهنگیان خدمت میکنن و این خدمت حتما در حافظه تاریخ، حافظه سازمانی، حافظه مردم میمانه. مردم به دنبال این هستند که افرادی در این دانشگاه تربیت بشن که مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خودشون رو طوری ایفا بکنن که در نهایت ما رشد دانش آموزان رو داشته باشیم. لذا به نظرم میرسه دوستان ما در دانشگاه فرهنگیان با توجه به همه کاستی ها خودشون رو طوری در حوزه رفتارهای مشارکتی تقویت بکنن، توی تجارب حرفه‌ای خودشون رو توسعه بدن، تو دانش موضوعی خودشون رو توسعه بدن و یافته هاشون به اندازه‌ای باشه که پاسخی باشه به اون کاستی ها. یعنی وجود معلم کارآمد من حسم اینه که میتونه خلأ نبود امکانات رو در جای جای مملکت پر بکنه. به
متشکرم. در پایان این گفتگو مجددا من تبریک عرض میکنم هفته بزرگ داشته مقام معلم رو خدمت اساتیدی که در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب دکتر ایوب ابراهیمی رئیس مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، جناب دکتر علیرضا، جناب دکتر وحید عالمیان معاون محترم دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، جناب امیرحسین ویسی دبیر کل شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان و جناب علیرضا بهرامی مجاهد رئیس مرکز روابط عمومی و رسانه شبکه معلمان ایران و همه معلمین عزیز کشور در سرتاسر ایران اسلامی و اون تعداد معلمی که در کشورهای مختلف دارن به فرزندان دیپلمات‌های ما آموزش میدن و به ایرانیان خارج از کشور دارن آموزش میدن. انشالله که آرزوی توفیق داریم برای همه معلمان عزیز، کادر آموزش پرورش و همه کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت دارن گام برمیدارن و خدماتی رو برای فرزندان ایران زمین به یادگار میذارن. همه شما و شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. پایان بخش برنامه خود در بخش دوم در کوچه باغ واژه‌ها میان برنامه ایست که تقدیم به شما میشه.
در کوچه باغ واژه‌ها با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران زمین سلام، امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در این برنامه از سلسله برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها درباره دو واژه یا کلمه عرایضی خدمتون مطرح می‌کنم. واژه اول واژه لانچ تایم هست. واژه لانچ تایم از جمله واژه‌هایی که در حوزه نظامی کاربرد داره. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده زمان پرتاب هست. لانچ تایم یا زمان پرتاب زمان برنامه ریزی شده ایه که قراره بر اساس اون یک هواپیما یا یک موشک هوا برد بشه. واژه بعدی واژه دیلی تایم هست. معادل فارسی که برای دیلی تایم در نظر گرفته شده زمان تأخیر هست. این واژه از حوزه حمل و نقل درون شهری وارد زبان فارسی شده و الان به صورت عمومی هم استفاده میشه. اما تعریفی که خدمتون درباره واژه زمان تأخیر یا دیلی تایم عرض میکنم برگرفته از حوزه حمل و نقل درون شهری و جاده است. زمان تأخیر زمان از دست رفته که از بی‌نظمی وسایل نقلیه یا عابران پیاده ناشی میشه که معمولاً این دست از وسایل نقلیه یا عابران پیاده از حرکت روان و عادی دیگر وسایل ممانعت به عمل میارن و اجازه نمیدن که عبور و مرور به راحتی صورت بگیرن. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم. به پایان بخش دوم برنامه‌های امروز رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای هومن مرادی تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و سبحان می سپاریم. بدرود و خدا نگهدار.